ادامه برنامه های رادیو گفتگو به ساعت 1:30 بامداد رسیدیم. برنامه آغاز با آمریکا، پایان با ایران، ویژه شهادت سردار سلیمانی تقدیم به شما خواهد شد.
آغاز با آمریکا، پایان با ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با ویژه برنامه رادیو گفتگو مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما خوبان هستیم. عنوان این ویژه برنامه آغاز با آمریکا، پایان با ایران هست. از شما دعوت میکنم که در این ویژه برنامه با ما همراه باشید.
قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم. جنگ ما یک جنگ بود که بیت الله الحرام و طواف حجاج در مقابل اون کم است. عرفات بود، به این دلیل امام در پیام حجشون فرمودند ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. ببین چقدر عظمت داره. ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. اینا بودن، این قله ها، این است اطمینان می‌دهد از راه جنگ و حق جنگ و حقیقت جنگ.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما خوبان هستیم. آغاز با آمریکا، پایان با ایران عنوان این ویژه برنامه هست. آقای دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر مسائل بین الملل، و جناب عماد نجار، تحلیلگر مسائل منطقه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای شامانی سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه.
آقای نجار عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران گرامیتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو. همچنین عرض تسلیت دارم به همه ملت شهید پرور ایران و همچنین تمام ملت های آزاد اندیش حامی محور مقاومت.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. هر بزرگ برای شامانی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. به نظر شما هدف آمریکا یا اهداف آمریکا از این اقدام تروریستی چه بود؟ چرا دست به این جنایت زد در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی؟
بنده هم تسلیت میگم در مرحله اول شهادت سردار قاسم سلیمانی، سردار رشید و مالک اشتر حضرت آقا. ارسلان خدمتون، اگر قرار باشه ما بررسی کنیم که چرا و به چه علتی آمریکا دست به ترور ایشون زد و اون هم از طریق دستور بالاترین رده حکومتی کشور آمریکا، یعنی بنابر دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا. باید یک نگاهی داشته باشیم ابتدا به اهمیت منطقه، روند اتفاقات منطقه و جریاناتی که داره رخ میده و آینده‌ای که محتمل هست در این منطقه و برای کشور. حالا مدیریت بحث با حضرت عالی هست اگر صلاح میدونید من یک توضیحی در مورد
خیلی کوتاه بفرمایید چون نباید اون زیاد هست و بتونیم
انشاءالله بحث رو پیش ببریم. خیلی رو عرض میکنم و خب ما بقیه مباحث رو در ادامه بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. ما دورانی رو داریم طی میکنیم که یک مقدار کشورهای دخیل در منطقه خاورمیانه دچار تزلزل شدن و خب رقابت‌های بین ابرقدرت‌ها رو تو منطقه می‌بینیم. از یک سو ما می‌بینیم که آمریکا، انگلیس و فرانسه دنبال این هستن که پایگاه خودشون در منطقه خاورمیانه داشته باشن و نگاهی هم داشته باشن به شرق دور و بتونن پایگاه خودشون رو در برابر اولین و بزرگترین تهدید خودشون یعنی چین مستحکم کنن. از طرف دیگه شاهد هستیم که کشوری مثل روسیه داره قدرت می‌گیره، در مقابل آمریکا داره می ایسته، از اون انزوای خودش داره خارج میشه و تبدیل شده به یک قدرتی که رقیب هست و تهدید میکنه منافع رو. در این میان هر کشوری که بتونه منطقه خاورمیانه رو در اختیار داشته باشه، هر کشوری که بتونه مدیریت کنه حکومت‌های منطقه خاورمیانه رو، آینده از آن اونه. همونطور که ما دیدیم در چند وقت اخیر اتفاقاتی شروع شد، اعتراضاتی در لبنان شروع شد، اعتراضاتی در عراق شروع شد، ترکیه به هم ریخت یک مقداری، کویت یک مقدار به هم ریخت و سفارتخونه های ایران در عراق متشنج شد. میتونیم این حدس رو بزنیم که خب آمریکا یک مقدار دنبال کم کردن قدرت ایران در منطقه، چون ایران شاید بتونه با قدرت بگیم که بزرگترین و تاثیرگذارترین کشور مستقل تعیین کننده تحولات منطقه خاورمیانه است و اگر کشوری و قدرتی میخواد تبدیل به قدرت اول منطقه بشه باید ایران رو همراه کنه با خودش. خب آمریکا چون دید نمیتونه ایران رو همراه کنه، شروع کرد به از بین بردن پایه‌های قدرت ایران. از بعد اقتصادی تحریمات اقتصادی خیلی فراوانی ایجاد کرد، در بعد سیاسی ایران رو منزوی کرد و خب قطعنامه‌هایی بر علیه صادر کرد، تو بعد فرهنگی تهاجم عظیم فرهنگی رو شروع کرد، جنگ نرم رو شروع کرد. اما با این همه دیدیم که هر روز پایه‌های قدرت ایران و نفوذ ایران در منطقه بیشتر میشه. از این جهت آخرین حربه‌ای رو که میتونست استفاده کنه و دید هر جایی که وارد میشه ضربه میخوره در صحنه واقعی نبرد، بعد نظامیه. داعش وقتی وارد شد ایران بود که تقریبا مهار کرد و اون قسمتی که نتونست مهار کنه در سوریه اومد و قدرت‌های بزرگ رو وارد کرد، یعنی بازیگری کرد در این میدان. و دوباره در عراق در حوادث اخیر دیدیم که داعش رو مجدد فعال کردن آمریکایی‌ها و خب دوباره شاهد بودیم که ایران در حال مدیریت بود و این یک تهدید برای آمریکا، چون نمیتونه بازیگری کنه، چون جلوی بازیگریش در منطقه رو میگیره و مانع بازیگری فعال اون میشه. و یک مسئله مهمتر ما باید در نظر داشته باشیم، در کنار همه این تغییرات ما یک مانور دریایی بزرگ داشتیم با روسیه و چین. این مانور دریایی یک معنی خیلی بزرگی داشت و معنی این مانور این بود که آمریکا اگر قرار باشه بازیگری بیشتری در منطقه داشته باشی، یقین بدون که جای شما رو با بقیه بازیگرا در منطقه عوض میکنه. و خب آمریکا برای اینکه جواب داده باشه به این، اومد و سعی کرد اون شاخه و توان نظامی ایران رو تضعیف کنه، مهمترین و قدرتمندترین شاخه قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، قدرت نظامی. و قدرت نظامی ایران از طریق سپاه قدس داره اعمال میشه. هشت الشعبی، حزب الله و انصار الله و بقیه شاخه‌ها میبینیم که بُعد نظامیشون از بقیه ابعادشون فعالتره. به همین خاطر حزب نفر اول و مغز متفکر سپاه قدس یکی از راهکارهای مؤثر و تأثیرگذار در این روند بود که این کار رو انجام دادن.
متشکرم. آقای نجار یک نگاهی داشته باشیم به تحولاتی که از صبح امروز در عرصه جهانی مشاهد بودیم. فقط ایران نبود که واکنش نشون داد نسبت به شهادت سردار قاسم سلیمانی، کشورهای منطقه و حتی منطقه را هم فراتر گذاشته و یک بازتاب جهانی پیدا کرده. تحلیل شما از واکنش ها نسبت به اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی چی است؟
خب پس از این اقدامی که توسط یک تروریسم بزرگ حکومتی و دولتی انجام شد و با دستور مستقیم ترامپ انجام شد، خب بعد خارج از ایران کشورهای منطقه، احزاب مختلف و مقامات مختلف کشورهای منطقه موضع گیری های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی قاطعی رو اتخاذ کردند، به شدت این جنایت و این ترور رو محکوم کردند، چه از سوی کتائب عراق باشه، چه حزب الله لبنان باشه، چه جهاد اسلامی و حماس در فلسطین باشه و انصار الله یمن، لشکرهای مختلفی مانند فاطمیون و حیدریون و زینبیون، تمام هشت و شعبی که خودشون هم یکی از معاونشون رو در این واقعه تروریستی از دست دادن، اینها همه موزگیری های ضد امریکایی و ضد صهیونیستی قاطعی رو داشتن. اما در بعد فرامنطقه‌ای ما شاهد بودیم که بسیاری از مقامات و ملت‌های آزاداندیش این اقدام تروریستی رو محکوم کردن و تروریسم دولتی امریکا رو به شدت زیر سوال بردن. در کنار این ما شاهد هستیم حتی برخی از چهره‌هایی که همسو هستند با این نوع تفکرات غربی و امپریالیستی و خودشون رو به یک نوعی واداده این تفکرات میدونن، چهره‌هایی که به نوعی خدوم این امپریالیسم و صهیونیسم جهانی هستند، اونها هم موضع‌گیری‌هایی داشتن، نه به طور مستقیم محکوم بکنن ولی هشدارهایی رو برای امریکا در موضع‌گیری‌هاشون داشتن. به عنوان مثال، مثلا ما دیدیم که خود ارتش امریکا تمام پایگاه‌های منطقه‌ایش رو به حالت آماده باش در آورد و برخی از سناتورهای امریکایی هشدار دادن نسبت به بروز تنش‌های جدی در منطقه و وارد آوردن صدمات جدی به امریکا، یا اینکه مثلا برخی از چهره‌های اروپایی مانند مثلا فدریکو موگرینی بودش که گفت این اقدامی که در از سوی امریکا صورت گرفته منطقه خاورمیانه رو به سمت تنش‌ها و اتفاقات بسیار شدید پیش خواهد برد. مقامات ارشد روسی و چینی هم همینطور، اونها هم این اقدام رو به نوعی یک بحران شدید در منطقه دونستن. از سوی دیگه ما شاهد هستیم که ارتش اسرائیل این در پی بروز این اتفاق تروریستی ارتش شمالش رو به صورت آماده باش در آورد، به یک حالت اضطراری در دولت و مقامات اسرائیل به وجود اومده که نشست‌ها و جلسات اضطراری و بحرانی رو ایجاد کردن، برای خودشون درست کردن برای بررسی شرایط. برخی از مقامات امریکایی اعلام کردن که این اقدام ترامپ باعث شده که ما رو به حالت جنگ با ایران در بیاره و این حالت برای امریکا صدمات بسیار جدی در پی خواهد داشت. خب اون شرایطی که ما الان شاهد هستیم اینه که اقدام ناپخته و جنایتکارانه و نابخردانه که از سوی ترامپ برای سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رخ داد و ایشون رو به شهادت رسوند به همراه 10 نفر از یارانشون، بعد داخلی و منطقه‌ای نداشت، یک بعد جهانی داشت. بسیاری از رسانه‌های جهان این اقدام تروریستی رو محکوم کردند و هشدارهای جدی رو برای مقامات آمریکایی دادن و شروع یک بحران شدید رو به اونها گوشزد کردند. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی حتی این اقدام رو نابخردانه دونستند. برخی از رسانه‌ها و مقامات اروپایی اعلام کردند که تنش در منطقه به نفع هیچ کس نخواهد بود و ضرر اصلی رو غرب خواهد کرد و بسیاری از مقامات و سناتورهای امریکایی هم اعلام کردند که اصلا این اقدام بدون هماهنگی با اونها انجام شده و این اقدام برای امریکا ضررهای بسیار زیادی رو در پی خواهد داشت.
آقای شمانی، شما هم در این بحث با ما همراه باشید. یک موضعی رو امروز از خود سردار جعفری ما داشتیم که
پاسخی که نسبت به این جنایت داده میشه مختص به ایران نخواهد بود و پاسخ خودجوش به آتش به اختیار مقاومت اسلامی در سراسر جهان خواهد بود. خب آقای نجار هم اشاره کردن و البته باز محدود به مقاومت اسلامی نمیتونیم ببینیم ما این موضوع رو. کشورهای مختلف، کشورهای حتی غیر اسلامی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن و حتی غیر مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله در عراق نسبت به این جنایت واکنش نشون دادن. تحلیل شما از اونچه که بعد از این جنایت مشاهده بودیم چی است؟
ببینید، سردار سلیمانی یک چهره ملی نبود، یک چهره منطقه‌ای بود.
بعد تو میتونیم بگیم بین‌المللی.
بله، من یه موقع بین‌المللی رو با احتیاط گفتم که بین‌المللی هستن ایشون، منتها تأثیرگذاری معنوی بالایی دارن. ما در کشورهای محور مقاومت در دو سه ماه اخیر شاید یک سری تغییرات بودیم که یک مقدار قدرت محور مقاومت رو تقلیل میداد. در لبنان شاید اعتراضات میدانی بودیم که حزب الله مورد انتقاداتی قرار گرفت، هرچند که هنوز مرجعیت داره، هنوز مقبولیت و هنوز مشروعیت داره، ولی یک مقدار کاهش پیدا کرد اون مقبولیت عمومیشون. ما در عراق شاهد تحولاتی بودیم، هشت و شبی تحت فشار بود، مردم عراق یه سری اعتراضات داشتن نسبت به فعالیت‌های ایران، هرچند که ما دیدیم هر جایی که بحرانی برای عراق به وجود اومد، مثل جریان داعش که چند روز پیش بود، چند وقت پیش بود، مجدد همین هشت و شبی بود که جلو رفت. اما این اختلافات درون عراق باعث شده بود که یک مقدار قدرت عمل هشت و شبی کاهش پیدا کنه. و خب هشت و شبی و حزب الله محورها و بازوهای مقابله با دشمنان هستن و اون ابزار قدرت نظامی هستن که اجازه بازیگری خارجی رو نمیدن. اتفاقی که افتاد هرچند دردناک بود، هرچند قلب ما رو جریح دار کرد، ولی یک روی خوش هم داره. روی خوش اینجاست که این زخمی که از طریق آمریکا خورد، کشور ایران و کشور عراق، شیعیان ایران و شیعیان عراق و مردم دوتا کشور، باعث شد یک مقدار این اختلافات کاهش پیدا کنه. این از یک طرف. مسئله دوم، احساسات مردم برانگیخته شد. در عراق بالاخره فرمانده هشت و شبی شهید شده، تعدادی از سران نظامی شهید شدند. در ایران سردار قاسم سلیمانی که به نوعی میشه گفت که محبوب ترین نظامی کشور بود شهید شدند. خب این تغییرات باعث میشه که انسجام و اتحاد در میان نیروهای مردمی افزایش پیدا کنه و این یعنی قدرت و این یعنی برای محور مقاومت و تهدید برای آمریکا. با توجه به این مباحث، یعنی افزایش اتحاد درونی نیروهای مردمی، کنار رفتن اون اختلافات حداقل تا دو سه ماه آینده و اون ناراحتی و کینه‌ای که ایجاد شده در برابر آمریکا، این مسئله رو میتونه تقویت کنه که این نیروها به صورت خودجوش یا به صورت سازمان یافته به مقابله و انتقامگیری از این دشمن دست بزنن. یعنی به زبان ساده تر اون چیزی که ما دیدیم و خب جناب نجار اشاره کردن به مصادیق از اون، منافع آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه، خصوصا در کشورهای عراق، سوریه و ایران شدیداً در تهدیده و خب به نوعی میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که حتی پایگاه‌های این کشور، خصوصا کشور آمریکا، مورد حمله قرار بگیره که آمادگی نظامی رو ایجاد کردن. حتی نیروهای نفتی انگلیس و آمریکا منطقه رو دارن ترک میکنن و خب یقیناً به واسطه این شرایطی که وجود اومده، آمریکا ضربات سختی رو خواهد خورد و هزینه بالایی رو پرداخت خواهد کرد.
آقای نجار، در کنار نقشی که شهید قاسم سلیمانی در محور مقاومت داشته و پیشبرد اهداف جریان مقاومت در عرصه منطقه‌ای، یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیره تلاش حاج قاسم سلیمانی بر حفظ تمامیت ارضی و حراست و صیانت از مرزها، نه فقط در ایران، در سوریه، در عراق و حتی در لبنان بوده. در این زمینه هم برای شنوندگان ما توضیح فرمایید اقداماتی که شهید قاسم سلیمانی داشته و تلاش‌هایی که در این عرصه دنبال کرده.
اون چی که مسلمه، در طی این دو دهه ما شاهد هستیم که حاج قاسم سلیمانی یک تغییر اساسی در جغرافیای مقاومت ایجاد کردن، یعنی اینکه ایشون با تسخیر قلب و روح ملت‌های آزاداندیش قصد داشتن جغرافیای مقاومت رو بست بدن در سطح جهان. این اقدام هم موفقیت آمیز بود، یعنی اینکه ایشون مقاومت رو و مرزهای مقاومت رو تنها در داخل ایران ندیدن، تنها در فلسطین و لبنان ندیدن، عراق شامل این مرزها شد، سوریه و یمن شامل این مرزها شدند و بعد از اون این مرزها گسترش پیدا کرد و بخشهایی از کشورهای آفریقایی رو در پی گرفت. حتی ما شاهد هستیم که در نزدیکی امریکا هم محور مقاومت گسترش پیدا کرده و ما دیدیم که بولیوی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، اینها هم به نوعی خودشون رو همسو میدونن با این محور مقاومت. خب تمامیت ارضی کشورهای عضو زنجیره محور مقاومت یکی از اصلی ترین اهداف تأمین امنیت ملت‌های آزاداندیش بود که این هدف رو غربی‌ها و دشمنان این کشورها هم دقیقا رصد کرده بودند و به قصد از بین بردن همین تمامیت ارضی و تصرف اون اقدامات جدی رو انجام دادن، از جمله همین که یک مثلث شوم غربی عربی و عبری یک زائیده نامولودی رو داشتن به نام گروهک‌های تروریستی از جمله داعش و النصره که اینها به قصد هدفشون هم از بین بردن این تمامیت ارضی و تصرف این کشورها بود که خب تدابیر و تسلط حاج قاسم سلیمانی که از 19 سالگی با مبارزه آشنا بودند و فرماندهی در دوران دفاع مقدس رو بر عهده داشتن و پس از اون هم فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران رو بر عهده داشتن، این فرماندهیشون تونست محور مقاومت رو به یک انسجام برسونه، به یک وحدت برسونه و با بسیج نیروهای مردمی در برابر این تروریسمی که از سوی مرتجعین منطقه، رژیم صهیونیستی، کشورهای غربی و از همه مهمتر و پدیدآورنده این تروریست ها که خود امریکا بود مورد حمایت بود رو ایستادگی بکنن، اونها رو از بین ببرن و بتونه این تمامیت ارضی رو حفظ بکنه. خب اون چه که مسلمه این موضوع و این اقدامات سردار سلیمانی برای به وجود آورنده های این تروریست و به وجود آورنده این وحشی هایی که به جان ملت های منطقه افتاده بودن ناخوشایند بود و همواره یک کینه از این سردار آزاد در دل اونها باقی مونده بود که این عقده و کینه رو از این طریق بروز دادن. اما اون چیزی که غربی ها نمی دونن، دشمنان ما نمی دونن، صهیونیست بین الملل نمی دونه اینه که ما یک سردار سلیمانی نداریم، ما یک شهید تهرانی مقدم نداریم، ما یک عماد مقنیه، یک سید عباس موسوی نداشتیم، احمد کاظمی ها و همدانی ها بسیارند، اما اونها نمی دونن، اونها نمی شناسنشون و از این اقدامات تروریستی هیچ بهره برده برای اونها در پیش نخواهد داشت، مگر زمانی که عماد مقنیه رو به شهادت رسوندن، مگر زمانی که سید عباس موسوی رو به شهادت رسوندن حزب الله لبنان از بین رفت یا حزب الله لبنان کمکار شد، بلکه موفق تر فرماندهان دیگر اومدن همون راهو در پیش گرفتن و مسیر مقاومت به شدت مسیر خودش رو طی کرد و با موفقیت پیش رفت. در این مورد هم ما نه تنها بجز سردار رشید حاج قاسم نیروهای همانند ایشون رو داریم، همون جوری که در یک تدبیر به موقع و با بصیرت مقام معظم رهبری همین امروز جانشین ایشون رو معرفی کردن، ما سرداران و فرماندهان بزرگی رو در محور مقاومت در جمهوری اسلامی داریم که همون مسیر رو میرن، همون راه رو میرن و این مسیر با این اقدامات تروریستی هیچگاه از حرکت نخواهد ایستاد.
متشکرم جناب حبیب الله بابایی، کارشناس و فعال رسانه‌ای، به صورت تلفنی با ما همراه خواهند شد. آقای بابایی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم به شما و به این شنوندگان عزیز ارجمند. ضمن عرض تسلیت به ملت عزیزم ایران و همچنین رهبر معظم انقلاب.
درود بر شما آقای بابایی. با توجه به اینکه جناب علی در حال حاضر در خارج از کشور ساکن هستید و از لندن با ما گفتگو می‌کنید،
از من اون آلمان هستم.
بله
آلمان
هستم. پس دوستان به من اشتباه بود، از آلمان با ما گفتگو می‌کنید. بفرمایید که اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی در عرصه بین المللی و در سطح رسانه های بین المللی چه بازتابی داشته از صبح امروز؟
قبل از سوال شما یه چند لحظه میخوام بیانیه خدمتتون عرض کنم. این سردار سلیمانی نبود که پروژه غربی عبری عربی را در سوریه برملا کرد. سیلی که سردار سلیمانی به غربی عبری عربی در سوریه از سردار سلیمانی خوردند به خوبی می دانند که هزاران سردار سلیمانی دست پرورده انقلاب اسلامی آماده خدمت هستند. سردار سلیمانی یک قهرمان و شهید زنده بود و هست. ملت و دولت ایران انتقام سختی از غربی ها خواهند گرفت. شعار امروز ملت ایران عهدی که با شهدا بستیم هستیم. امروز جسم شهید سردار سلیمانی در میان ما نیست. مکتب سلیمانی ها و یارانشون در وجود تک تک ما ملتیان جاری هست. شهید سردار سلیمانی مقاومت را ایجاد نکرد. با رهبر ایشون محور مقاومت از آرمانهای خود دست نخواهد کشید. خشم خروش ملت های خاورمیانه بر علیه آمریکا روز به روز بیشتر و بیشتر شده است. همانطوری که راه شهید تهرانی مقدم با شهادتش ادامه یافت و حتی همواره تر شد، راه حاج قاسم سلیمانی هم ادامه خواهد یافت.
خب قرار شد که برای ما آقای بابایی از بازتاب های رسانه‌ای این
رسانه های آلمانی روزنامه بیلد آلمان، رسانه های بیلد آلمان، تمام رسانه های آلمانی امروز در تیتر خبری خودشون اعلام کردن که این کار اشتباه آمریکایی که در منطقه اشتباه مرتکب شده است، ایرانی ها انتقام سختی خواهند گرفت. به همین تیکه تیترم اشاره کردن، تمام روزنامه های آلمانی به این اشاره کردن که ایرانی ها انتقام سختی خواهند گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای.
به یه چیزی هم میخوام اضافه کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
راه حاج قاسم سلیمانی ادامه خواهد یافت با شدت بیشتر، با شوق انتقام از دشمنان. و من حرفم از عده‌ای مبلغان ذلت ملی در داخل کشورم هستند که با دشمن حالت با دشمنان مثل آمریکا را با گفتگوی سر میز نشستن میدانند. خون سردار سلیمانی را خواهیم گرفت. ایران، ملت ایران، سرت سلامت. ما هزاران سردار سلیمانی داریم و اگر با انتقام شهید حسین همدانی و شهید حدزی حذف داعش بود، انتقام سردار سلیمانی ایشالله فتح قدس خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
دارد سوخت سوز ندارد.
متشکرم جنابی بابایی، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار. آقای شامانی، از صبح امروز ما شاهد بودیم که خبرسازی های متعددی در سطح رسانه ها اتفاق افتاد و یکی از ویژگی های اون هم این بود که تلاش می شد که در عرصه داخل کشور این خبرها رو منتشر بکنن. جالب بود که سردبیر سابق صدای آمریکا هم دیگه صداش در اومد از این نوع خبرسازی ها و توییتی رو منتشر کرد که اونچه که داریم می بینیم و کسانی که این نوع خبرها رو منتشر میکنن و این نوع واکنش ها ایرانی نیستن، ممکنه به زبان فارسی واکنش های رو نشون بدن و تعابیری که به کار برده بود. و در کنار اون خبرسازی های دیگری هم داشتیم، از جمله افرادی که مثلا منتشر میکردن که در کنار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیدن، یا حتی در همون اوایل صبح خبر شهادت جانشین از بالای لبنان رو هم مشاهده بودیم که منتشر کردن. این خبرسازی ها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور با چه اهدافی دنبال میشد به نظر شما؟
فضای مجازی یک فضای خیلی زیبا و جالب و جذابه، فضای پیچیده ایه. من قبل از اون یک نکته یادآوری کنم. یک کار تحقیقاتی انجام شد و توسط تعدادی از دوستان در سال 96. پیام‌هایی که فضای مجازی در اون یک مدتی یک شلوغی ایجاد شد سال 96
دیمای 96
دیمای 96 پیام‌هایی که توییت شده بود به زبان فارسی 74% از خارج ایران بود.
با اسپانیش هم الان بازداشته دیگه.
بله. این نکته خیلی جالبیه که خیلی وقتها پیام‌های فضای مجازی گویای حقیقت نیست، هرچند که فضای مجازی یک فضای شیشه‌ایه که